ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معبودات این که سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ چرا در داستان ابراهیم خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان که این
بسم رب الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. فرار رسیدن طاسوعا و عاشورای حسینیون رو بر همه شما محبان آل الله تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ان شاء الله که در این شبهای طاسوعا و عاشورا بهترین برکات رو و بهترین وصل و لقاء رو به حضرت ربوبیت داشته باشیم به واسطه ابا عبدالله الحسین، و هم زندگی ما قرآنی باشه، هم مردن ما قرآنی باشه، ممات ما قرآنی باشه، که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم و میهمان حسینیه های خانگی شما، در خدمت شما دوستانی که در این شب عاشورا اگر نتونستید تشریف ببرید به مراسم هایی که داره با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار میشه، اگر نتونستید در شور حسینی شرکت بکنید، ما انشالله با شعور حسینی و با معارف عاشورایی در خدمت شما باشیم. در این برنامه پرسمان قرآنی هم در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد هستیم تا برای ما از قرآن و معارف قرآن و معارف عاشورا بیان بکنن. سلام علیکم جناب استاد رستم نژاد، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم خدمتتون. فرستادن تاسوعا و عاشورای حسینی رو ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید.
خواهش می‌کنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر و همینطور عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش. انشاءالله که هر جا که هستیم زیر سایه اهل بیت باشیم، زیر سایه قرآن باشیم، همونطوری که جناب آقای شکرانی هم دعا کردن، بنده هم همین دعا رو دارم که خداوند حیاتمون و مماتمون رو در مسیر محمد و آلش قرار بده. در خدمتتون هستم.
تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. همون طور که مستحضر هستید جناب استاد رستم نژاد، در این هفته های منتهی به دهه محرم و هر چقدر به طاسوعا و عاشورای حسینی مون نزدیک می‌شدیم، شبکه های معاند و دشمنان ائمه آل البیت سعی وافدی کردن از طرفی در مورد در واقع دوگانگی و دو قطبی سازی بین این پروتکل های بهداشتی و بحث کرونا و مریضی و اینکه باید مراسم عزاداری تعطیل بشه، یه بخشش بود، و یه بخشی هم در مورد شبهات در مورد عزاداری و شبهات مختلفی که در عرصه‌های گوناگون مطرح میشه. و ما هم دوستانی که قطعا الان پایگیرنده های ما هستن، این ایام و این ساعت رو باید در هیئت‌ها بودن اگه سالهای گذشته در شرایط عادی، ولی به واسطه این اکثر قریب به اتفاقشون تقریبا دوستانی هستن که به خاطر حالا حالشون یا به خاطر اینکه مراسمی شاید بعضی جاها برگزار نمی‌شده به خاطر اون پروتکل‌ها، در خانه هستن و در واقع خانه‌های خودشون رو حسینیه کردن، و ما بنا داریم که انشالله از این معارف حسینی و عاشورایی بحث بکنیم و اون شبهاتی که مطرح شده، اون شبهات کلیدی ترش رو و اصطلاحاً شبهات یه مقدار جوندارترش رو در واقع انتخاب کردیم که بهش پاسخ بدیم که دوستان بتونن توسل وقتی میکنن این شائبه های ذهنی که این وهابی ها در ذهنشون شاید ایجاد کرده باشن مزاحم اون توجهشون به سوی حق متعال و به سوی حضرت امام حسین نشه. اگه موافق باشید کلیپ اول رو با هم ببینیم. کلیپ شبهه رو با هم دیگه می‌بینیم.
زنده باشه. اما در جامعه ایران گفته میشه همین معاویه که حضرت علی فرمودید که رهبر حضرت حسن و حسین بودن، میگید که کسی بود که یزید رو تعیین کرد و یزید کسی بود که حضرت حسین رو به شهادت رسوند. طبیعت حال اینه که در گناه قتل حضرت حسین میگه معاویه شریکه، معاویه که شریکه که هیچ، بلکه عثمان و عمر، حضرات عمر و عثمان رضی الله عنهم که معاویه رو تعیین کردن به عنوان والی شام، اونها هم در گناه قتل حضرت حسین شهیدن. اینو چطور پاسخ میدید؟
اگر ما این رو یک قاعده حساب کنیم، که این قاعده نیست، برای اینکه خداوند به ما میگه ولا تزر وازرتن بزر اخرى، ولا تزر وازرتن بزر اخرى، هرگز گناه دیگری نتوان برگردن دیگری انداخت. هر کس کل نفس به ما کسبت رهین، مسئول عمل خود است. اگر چنین باشد، حضرت حسن هم مقصر اصلی. حضرت حسن
چرا؟
چه کسی خلافت را به دو دستی به معاویه داد؟ چه کسی بیعت کرد با معاویه؟ حسن و حسین. حسن خلافتی که مردم باش بیعت کرده بودند، پسر دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان خلیفه پنجم، شش ماه هم اتفاقا پنج ماه چند
میگه ناچار بود حضرت.
بله جناب استاد رستم نژادی، این شبهه‌ای که دیدیم در واقع چند تا شبهه مختلف بود که در بحث میکنه، یه بحث یه مقدار بحث قرآنی هست، اینا در بحث تاریخی، و استناد میکنه به این که اگر کسی در واقع شریک بوده در گناه قتل امام حسین علیه السلام، شیعیان دارن اینو میگن که معاویه شریک بوده، و بعضی ها حالا البته ایشون ادعا میکنه که دارن استناد میکنن به این که پس خلیفه سوم و حتی خلیفه دوم هم در واقع مقصر بودن در این جریان. اول این بحث تاریخی مختصری داشته باشیم که آیا اصلا خلیفه دوم در واقع معاویه رو تعیین کرد، چون قبلش در سال 18 هجری انگار برادرش یزید ابن ابی سفیان والی دمشق بوده، و در واقع در زمان خلیفه سوم اونجوری که ما شنیدیم و خودش از بنی امیه هست، در واقع معاویه سلطان شام شد و تونست پایه‌های قدرت خودش رو در واقع بنیان‌گذاری بکنه. فکر میکنم یه مقدار ایشون از اون محبوبیتی که در بین برادران اهل سنت نسبت به شیخین، یعنی خلیفه اول دوم هست، خواست خلیفه دوم رو هم در این تصمیم سازی مقدار پررنگ‌تر جلوه بده. و اینکه استناد کرد ایشون به آیه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، اولا که هیچ کسی در واقع وزر و وبال و گناه دیگری رو به دوش نمی‌کشه در روز قیامت. آیا این در واقع استنادی که ایشون کرد در واقع جاش اینجا هست، این آیه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، یا ما آیات دیگه‌ای داریم در مورد این که سنت گذاری سیئه و سنت گذاری حسنه در قرآن؟ و در آخر این که این سنت گذاری ها اینها اومد یه بحث دیگه هم مطرح کرد که اگر بخوایم به این صورت مطرح بکنیم که خلفا مقصر بودن، یکی از خلفایی که مقصر بوده و ایشون ادعا میکنه که دو دستی در واقع خلافت رو به معاویه داده، حضرت امام حسن علیه السلام هست و خود حضرت امام حسن شریک هست بر مبنای این استدلال.
بله عرض کنم که حالا اون بخش تاریخیش رو که اشاره کردید، من فقط یه اشاره میکنم. بله در زمان خلیفه دوم در واقع اول برادرش که اسمش هم یزید بود، یعنی
یزید ابن ابی سفیان،
بله یزیدی که فرزند ابی سفیانه و برادر معاویه هست، و بعدنش هم به دنبالش خود همین معاویه و اینا مستقر شده بودن، اصلا در زمان خلیفه دوم مستقر شده بودن و شام در واقع یک پایگاه بزرگی شده بود برای بنی امیه، برای تیم بنی امیه. و در زمان عثمان که دیگه خب قدرت بنی امیه منتشر شد در بلاد اسلامی، یعنی در واقع در جای جای بلاد اسلامی بنی امیه و اون تیم از نسل ابو سفیان فراوان مسلط شده بودند، که هست در منابع اهل سنت هم فراوان بود. این به همین اندازه فکر کنم کافی باشه، اما ما بحثایی دیگه داریم بسیار مهم است. یکیش این است که ایشون اون مجری در واقع در حرفش یه القاء مطلبی داشت، گرچه که یه بخشی رو ما شنیدیم و پخش شد، اما خب همین مقدار کافی است که بگه که معاویه رهبر امام حسن و امام حسین است. این خودش خیلی مطلب عجیبیه. انسان اگر آیات قرآن رو ببینه درباره امام حسن و امام حسین که آیه تطهیر دارن، اینها در آیه مودت، در آیه ذوی القربا و در بسیاری از آیات مثل سوره دهر، یطعمون الطعام و احادیث فراوانی که فریقین قبول دارن، چون اینا از اطرت بودن. در آیه مباهله مستقیم در ابناعنا اینا حضور دارن دیگه، کسی دیگه هم نیست، مصداق دیگه هم کسی در اونجا ادعا نکرده. خب کسی که این همه پشتوانه های قرآنی داره و چقدر پشتوانه های روایی، الحسن و الحسین امامان سید و شباب اهل الجنه، اینا چیزی نیست که فقط شیعه نقل کرده.
اینا پنج تنی هستن که در یک کتاب یه موسوعی هم چاپ شده به نام فضائل الخمسه فی صحاح سته.
بله بله، فیروز آبادی دیگه، سه جلد هست فراوان درباره اینکه اینا از اطرت پیغمبرن و در آیه تطهیر واژه اهل بیت، انی تارکم فیکم الثقلین، به عنوان یک ثقل در جنب قرآن، اصلا در جنب قرآن. ببینید روایات فراوانی رو مثلا احمد امام حنابله در مسندش میاره که درباره قرآن میگه و مثله معه، پیغمبر فرمود مثل قرآنم با قرآن هست. بعد سوال میکنن میگن مثل قرآن با قرآن هست یعنی کی؟ یعنی چی؟ میگه یعنی اطرت. اینقدر ما روایت، اینو آدم بیاره بگه که رهبرش کیه؟ با این همه رهبرش معاویه هست. حالا معاویه کیه؟ ما خیلی راه دور نمیریم. در همین صحیح مسلم پیغمبر ما درباره معاویه چه فرمود؟ ببینید راجب معاویه اگر آدم بخواد بحث بکنه خیلی حرف داریم، از منابع خود اهل سنت، از بهترین منابع اهل سنت.
یعنی همین ها هم باعث شد که دیگه گفتن خلفای راشدین، چون خلفای اربعه و دیگه بعد از اون، یعنی این
قد کردن دیگه. چرا؟ ببینید در صحیح مسلم داریم که پیغمبر ما به عمار فرمود تقتلو که، تو را به قتل میرساند، کی؟ فئتون باقیه، باقیه بقیه یعنی در واقع ستم، فئه و گروه ستمگر. اشاره پیغمبر به کیه؟ تمام شارحان، تمام شارحان منصفی که اومدن شرح این قسمت رو کردن، گفتن منظورشون معاویه است. چرا؟ برای خاطر اینکه عمار کجا کشته شد؟ عمار در چه جنگی کشته شد؟ عمار در جنگ صفین کشته شد. جنگ صفین، قائله جنگ صفین، اون طرفش کیه؟ اون طرفش معاویه است، کسی بحثی نداره. خب این در صحیح بخاری هست. ببینید با معذرت میخوام در صحیح مسلم اگر دوستان بتونن سری بیارن، تقتلو که فیاتون باقیه که دیگه معروف است. خب پیغمبر در اینجا چه داره میگه به امت؟ ببینید حتی در صحیح بخاری که حالا صحیح بخاری نسبت به معاویه یه مقدار به هر حال جانبدارانه برخورد کرده، حالا این خودش یه بحثی است، اما در این حال همین محمد ابن اسماعیل بخاری وقتی که فضائل صحابه در کتاب فضائلش فضائل صحابه رو میاره، همه جا میگه باب و مثلا فضائل و فلان، باب و فضائل فلان، اما وقتی که به معاویه میرسه میگه باب و ذکر معاویه، واژه فضائل رو نمیاره. چرا؟ برای خاطر اینکه او در نزد استادی تلمس کرده، اسحاق ابن راهوی که یکی از اساتید همین محمد ابن اسماعیل بخاری است. اسحاق ابن راهوه خیلی منصف بوده و خیلی حقگو بوده، انسان حری بوده. معلومه که مثل بعضی ها همچه ملاحظه مسائل سیاسی و نمیدونم حکومت ها و اون مباحث اختناقی که در یه وقتایی بوده او خیلی ملاحظه نکرده و به خاطر همینم کتابش رو خیلی تحویل نگرفتن، با اینکه او کتابش اقدمه بر کتاب بخاری است، چون او استاده. ببینید ایشون میاد میگه لا یصح، عبارت ایشون است، عبارت اسحاق ابن راهوی، لا یصح فی فضل، لا یصح عن النبی فی فضل معاویه شیء، هیچ چیز در ارتباط با فضل معاویه از پیغمبر ما خبر صحیح نداریم.
خب اینا رو بزرگان اهل سنت آوردن و نوشتن. اون وقت ما کسی را که ببینید نسائی رو چرا کشتن؟ نسائی یکی از علمای بزرگ اهل سنت است دیگه،
صاحبان سنت.
بله همین صاحب سنت، ایشون کشته شده. چرا؟ برای اینکه الان کتابی هم از کتابش هست، موجوده، کتابی نوشته به نام الخصائص یا خصائص، که در واقع خصائص امیرالمومنین درباره علی ابن ابی طالب، خصائص رو آورده و جمع کرده احادیث رو. وقتی که سفر کرد برای شام، مردم شام که حالا دست پرورده های همین تیم بنی امیه بودن دیگه، یزید و معاویه و اینا، بالاخره
و عشر بوفی قلوب همون اجل.
بله بله اینا بودن و بالاخره این رسوبات فکری مدت ها موند. مردم شام بهش گفتن که خب درباره معاویه هم یه چیزی بنویس دیگه، تو که درباره دشمنش نوشتی، یعنی علی، و در جنگ صفین نشون داد دیگه دشمنه. بالاخره حرب اتفاق افتاد دیگه، جنگ اتفاق افتاد و پیغمبر ما فرمود که حربو که حربی. ببینید گفتن درباره معاویه هم یه چیزی بنویس. گفت من درباره معاویه چی بنویسم؟
حدیث صحیح گفتن بیار. بله حدیث بله. صحیح سراغ ندارم الا اون بله. لاش به الله بدنه.
گفت که من چی بنویسم؟ چه حدیثی از پیغمبر در فضل معاویه است جز نفرین پیغمبر؟ اللهم در واقع لا تشبع بطنه، یعنی خدایا چون چند بار صداش زده، او مشغول خوردن بود، فرمود که دیگه خدایا شکمش رو سیر نکن، و این دیگه حس گرسنگی درش بود، اما هیچ وقت حس سیری دیگه براش پیدا نشد، خسته میشد. اینا رو علمای اهل سنت گفتن. بعد انقدر زدنش که بیچاره مجروح از شام اومد بیرون و بین راه هم مرد دیگه،
در فلسطین
بره دیگه، خیلی هم نتونست به. خب اینا ببینید، من یه چیز دیگه بگم، معاویه کسی است که سب صحابه رو ترویج کرده. اینی که این همه میگن شما شیعه سب میکنید، صحابه رو سب میکنید، بنیانگذار سب به صحابه کیه؟ معاویه است. کی میگه؟ برید آقا تو کتابهای بزرگان اهل سنت ببینید، در صحیح مسلم، من صحیح مسلمش بگم، دوستان امشب زحمت بکشن اینا رو نشون بدن، این مطالب و احادیثی که گفته میشه. ببینید در صحیح مسلم میگه معاویه به سعد ابن ابی وقاص رسید، بهش گفت که ما منعک الا تسب ابا تراب، چرا تو اینی که من دستور دادم همه سب بکنید امیرالمؤمنین رو؟ امیرالمؤمنین بالاخره خلیفه چهارمتون که هست. حالا این وهابی که ادعا میکنه من سنی هستم، اگر سنی هستی، بزرگان اهل سنت و برادران اهل سنت من قائل هستن به اینکه امیرالمؤمنین یعنی علی ابن ابی طالب، اگر امام بلا فصلش نمیدانن، که یک عده اتفاقا میدونن، منتها امام معنوی میدونن. ببینید این داره دستور میده، میگه منی که امر کردم به همه که سب بکنید، تو چرا سب نمی کنی؟ تازه داره میگه تو چرا سب نمی کنی؟ حالا او جواب میده، میگه من سه چیز تا یادم هست، هرگز این کار رو نمی کنم، من اون بقیهش کار ندارم.
یعنی مؤاخذه میکرده صحابه رو که چرا سب نمی
کنی؟ که چرا سب به امیرالمؤمنین نمی کنید؟ یعنی امیرالمؤمنینی که حداقل خلیفه چهارمتون که هست. خب این وضعیتشه،
یعنی اینقدر پراکنده شده بوده که اونی که نمی کرد سب بله. نمی کرده رو مؤاخذه میکرد.
بله بله بله، یعنی تمام والیانش رو دستور داد در تمام نماز جمعه ها و خطبه های نمازشون سب به امیرالمؤمنین میکردن. خب چنین شخصیتی شد رهبر امام حسن و امام حسین؟ عجب، این چه دین پرتناقضیه، نمیفهمه آدم. امام حسن و امام حسینی که آیه تطهیر دارن، امام حسن و امام حسینی که سید شباب اهل الجنه هستن، معاویه رهبرشونه؟ ببینید اینا رو آدم چی بگه آخه؟ ببینید من بعضی موقع میگم که این وهابی ها ادعا میکنن که مثلا اهل بیت رو قبول دارن، این مقداری که میگم برای خاطر اینکه میبینن تو آیات قرآن هست، تو روایات هست، نمیشه فرار کرد، و خودشون هم میخوان سنی جا بزنن.
بله،
یعنی دزدانه میخوان خودشون رو سنی جا بزنن، بعد بگن ببینید ما اهل بیت رو قبول داریم.
یکی از دوستان اشاره لطیفی کرده بودن که خود وهابی‌ها بیشتر از همه تقیه میکنن، چون تقیه میکنن وهابیان ولی خودشون رو سنی جا میزنن.
بله خودشون رو سنی جا میزنن و در واقع دارن نمایش بازی میکنن. یه نمایشه. ما اهل بیت قبول داریم، چون نمیتونن انکار بکنن آیات قرآن رو. اینا مثلا مدعی هستن که قرآن رو قبول دارن. از این طرف دم از اهل بیت میزنن، از این طرف کسی که دشمن اهل بیته در مقابل اهل بیت شمشیر کشیده، او رو ترجیح میدن بر اهل بیت، میگه او امامشونه. این بوده اون سخن پیغمبر که اینا این دو امامان قاما او قعدا. امامان یعنی چی؟ یعنی کسی دیگه امام بر اونا نیست. چطور معاویه امام اونها شد؟ آخه این تناقض رو چه بکنیم ما؟ اگر امامان، اگر ببینید یه عبارتی خودش هم داشت، یه اشاره‌ای کرد، اگر معاویه امام بر امام حسن است، چطور امام حسن 6 ماه باش جنگید؟ این چه مأمومیه که با امام خودش می جنگه؟ این تناقض آدم چیکار بکنه؟ این اون دم خروسی است که پیدا میشه گاهی. اینا قبول ندارن هستن، اصلا اهل بیت را قبول ندارن. نکته اینجاست، خود اینا دشمنان اهل بیت هم. یعنی خود همین وهابی ها دشمنترین دشمنان اهل بیت همینا هستن از نظر فکری. اینا چرا طرفداری از یزید میکنن؟ چرا طرفداری از معاویه میکنن؟ دقیقاً برای همین، برای اینکه همجبهه هم، برای اینکه میبینن دشمنانی که در مقابل اهل بیت ایستادن و شمشیر کشیدن اینا بودن، معاویه بود. به خاطر این طرفداری از معاویه میکنن. این خیلی روشن است. این یک بخش از مطلب که میخواستم بی پاسخ نگذاریم. یک نسبت بسیار بسیار غلط و ناروا که ما بیایم بگیم که بله معاویه رهبره و امام امام حسن و امام حسین بوده. نستجیرو بالله، اونا فرزندان پیغمبرن، اونا ماترک رسول الله هستن در عرض قرآن. اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، اونا عترت پیغمبرن. اون وقت آدم میاد میگه که او رهبر است، او کیه؟ او کسی که سب بر امیر المؤمنین میکنه. و اگر بخوام اینجا بحث بکنم، خیلی بحث داریم راجع به معاویه که یکی دوتا نیست حرف، اما اکتفا کردم. نکته دومی که ایشون داشت اون آیه قرآن. من بارها بارها اینجا گفتیم هر کس حق ندارد بیاد سراغ قرآن، یک گوشه قرآن رو بکنه بعد استناد بده بله این آیه قرآن، یعنی قرآن داره این رو میگه. آقا آیه لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار کسی رو نمی کشد، این مال فردای قیامت است. خوب عنایت بکنید، این قانون فردای قیامت است. هیچ کس جای کسی مؤاخذه نمیشه، هیچ کس بار گناه کسی دیگری را هم به دوش نمی کشد، هر کس بار گناه خودش رو. اما این یه بخشی از آیه قرآن هست، در کنار این آیات دیگه هم داریم. مثلا ببینید این خودش قاعده است، هیچ کس بار گناه کسی دیگری رو به دوش نمی کشد. اما اونهایی که ضال و مضلن، یعنی خودشون گمراهن و دیگران را هم گمراه می کنن، کار خودشون است، دیگران را که گمراه کردن، اون دیگران چوب گمراهی های خودشون رو می خورند، چون اونا بار خودشون رو باید بکشن. اما این کسی که گمراه کننده شد، این کسی که گمراه کننده شد، آیا فقط همون قدم اول گمراهی رو فردای قیامت میچشد یا بار گناه اون گمراه شدگان خود را هم میکشد؟ صریح قرآن هست که او هر دو بار را باید بکشد، بدون این که از اون گمراه شدگان چیزی از معصیتشون کم بشود، این نفر اول گمراه کننده بار معصیت همه اونا رو شخصا باید به دوش بکشد. چرا؟ برای اینکه کار خودشه. اتفاقا لا تزر و وازلتون وزر اخرى هم رو میگیره، چون او باید بار گناه خودش رو بکشه. بار گناه او گناه دیگران بود. بذارید مثال بزنم. یک کسی که شرابخونه درست میکنه، یه عشرت کده مثلا درست میکنه، در روایات داریم، این شیعه و سنی متفقن دارن میگن، در روایات داریم رسول الله فرمود که هر کسی که یک سنت مثلا حسنه، یک سنت حسنه ای رو، مسجدی بسازد، مدرسه‌ای بسازد، تا اون مسجد بپاست، تا اون مدرسه بپاس، تا اون کتابی که نوشته هست و از او استفاده می کنن، به تعداد همه اون استفاده کننده ها، که استفاده کننده ها رای خودشون رو، ثواب خودشون رو می برن. اما او به عنوان کسی که ابتدا کننده هست، او ثواب خودش رو می بره. چرا؟ برای خاطر اینکه مال اوست. او این کار رو کرده، او این کتاب رو نوشته، او این مسجد رو ساخته. در مقابل کسی که یک مثلا عشرت کده، یک میدان خمر و شراب و ابتذال و اینا رو راه اندازی کرده، هر کسی که میره اونجا مرتکب گناه میشه، گناه خودش رو باید، مسئولیت گناه خودش رو به دوش بکشد، به اضافه تمام اینها واریز به حساب اون شخص اول میشه. اینا روایات ماست. ببینید در سوره عنکبوت این آیه لا تزر وازرتون رو خوندیم، اون آیه هم در کنارش ببینیم. در سوره عنکبوت آیه 13 دارد که اینا وليحملن اثقالهم، اینا بار گناه خودشون رو میکشن. اثقال همون وزره، یعنی اون سنگینی گناه خودشون رو حمل میکنن. بعد میگه و اثقالن مع اثقالهم، این اثقال مع اثقالهم یعنی چه؟ یعنی بار گناه کسان دیگری را که گناه، اونا گناه کردن به اعتبار اینها، اونا گناه کردن به خاطر تسبیبی که اینها مسببش بودند. این آیهش هم بخونیم. پس اینم یک قاعده قرآنی است، هر کس مسیر معصیتی را باز کرد، گناهش هم به پای او نوشته می شود. این منافاتی با لا تزر و وازرتون وزر اخرى ندارد. چرا؟ برای اینکه او این کار را کرده. او، ببینید آیه دیگه بخونم، اصلا آیه دیگه بخونم. یه جا در سوره یاسین قرآن یه قانون این دوتا را با هم جمع کرده. آدم دو جور فعل انجام میده. یک، نماز میخوند. مثلا آدم نماز میخونه، خب نماز خوندی، عرض کنم که ثوابتو بردی. دو، آدمای دیگر را نمازخوان می کند. او چطور؟ او اثر فعل اوست. فاعل یه وقتی خودش نماز می خواند، خب اجر خودش رو داره، هر نمازی ثواب خودش رو. اما یک کسی میاد یک جامعه را نمازخوان می کند، این چطور؟ این اجرش اون نماز؟ نه، هر نمازی که خونده می شود به حساب او هم واریز می شود. آیهشو بخونم در سوره یاسین دارد که انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو، ببینید
در صفحه اول سوره یاسین،
بله، و نکتب ما، می نویسیم ما قدمو، اونی را که مقدم می کنن، یعنی اعمالی را که انجام می دن و پیش می فرستن برای خودشون در فردای قیامت استفاده بکنن از اعمال خیر. بعد چی داره؟ ما قدمو یعنی اون افعالی را که انجام میدن. بعد میگه و آثارهم، ما مینویسیم آثارشون را. آثار یعنی چی؟ آثار غیر از اون نمازی که تنها میخوانید، آثار فعل شما. شما یک کسی را نمازخوان میکنی، یا نه یک کسی را منحرف میکنی، خدایی نکرده. اون گناه منحرف یک، برای خودش نوشته میشه چون خودش مسئول بود، باید حواسش جمع میشد. و نکته دیگر این است که اون انحراف یک گناهی است که تو باعثش شدی، یعنی اون عامل باعثش شده. پس برای او هم جداگانه باید چوب تو بخوری. این میشه آثار، اثر اعمال ما. در واقع ما یک عمل داریم، یک اثر عمل. من این آقا رو انتخاب کردم، من به این رئیس جمهور مثلا رأی دادم، من به این گروه و به این تیم رأی دادم، من عامل این شدم که او بیاد مسلط بشه. اگر اعمال خیر داشت منم شریکم، اما اگر اعمال شر داشت کی او رو آورد اینجا؟ چه کسی او رو مسلط کرد؟ باید جواب بده. روشن است، این قاعده قرآنی است. پس بنابراین نمیتونیم تبرئه بکنیم. البته ما نباید اینجا جای خدا بشینیم و برای خدا بیاییم در واقع یک فلش های راهنمایی بذاریم چه کسی مقصر هست چه کسی مقصر. خدا خودش بهتر میدونه، خدا خودش میدونه چه کسانی یزید رو آوردن، چه کسانی بنی امیه رو آوردن. من و تو لازم نیست که اینجا بشینیم بگیم که یاد بدیم، مثلا به خدا یاد بدیم فراموش نکن اینا بودن. نمیدونیم هر کی بود. پس بنابراین قاعده قرآنی سر جای خودش محفوظ است. اینم نکته دوم.
در آیه 85 سوره نساء میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها.
بله درست.
و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها.
دقیقا همین قاعده است. من یشفع شفاعتا حسنه یعنی یک کاری رو انجام بده که حسنه باشه و دیگران ازش بهره مند بشن، را بندازه. یا نه یشف شفاعتا سیئه،
دو طرفش رو فرمود،
دو طرفش رو فرمود، هر دو سهم خودش رو باید ببره، نصیب خودش رو باید ببره. چرا؟ برای اینکه او را اندازه،
بنیانگذاره،
بدعت گذار. ببینید در روایت داریم هر کس بدعتی را پایه‌گذاری بکند، هر کسی که بعد از اون می آید و از اون بدعت پیروی می کند، گناه او بر اون بدعت گذار هم نوشته می شود. این واژه هم را آوردم برای اینکه اون هم جای خودش گناه خودش رو داره. چرا؟ برای اینکه این بدعت گذاری جاری است، جریان داره. این نکته بسیار مهم قرآنی است. پس نیاییم بگیم که بله لا تزر و واضلتون وزر اخرى، این قاعده مثلا به ما میگه که ربطی به پیشینیان نداره. یعنی چه ربطی نداره؟ چرا ربط نداره؟ این آیات قرآن هست، ما نمیتونیم همینجوری هر چی دلمون
برای میخواد. گناه انفرادی منقطع از
این خیال کرده که همین است پرونده، یعنی این. نه خیلی طوری نیست، قرآن اینطوری نگاه نمیکنه. و جالب است اصلا پرونده های فردای قیامت، ما چند جور پرونده داریم، یه پرونده فردی داریم، یه پرونده امت داریم. اصلا برای امت میگه ما کتاب امت رو باز میکنیم، غیر از اون کتاب فرد است. یعنی نقشت در این جامعه کلان کجای کار بودی؟ به چه کسانی رأی دادی؟ در خط چه کسانی بودی؟ حتی جناب آقای شکرانی، ما اینا روایات ماست و روایات که متفق علیه بین شیعه و اهل سنت هم هست. حتی رضایت به فعل قوم آدم رو داخل در اون میکنه. رضایت، به قول ما رضایت معیت میاره. تو راضی باشه به فعل کسی که در قرآن اتفاقا داریم میگه آخه مثلا قوم هایی مثل فرض قوم یونس یا اقوام دیگر که بعضی ها مستحق عذاب شده بودن، اینا چطور شد همه یعنی بدکاره بودن؟ میگه نه، بعضی از اینا بدکاره نبودن، فقط به خاطر اینکه راضی شده بودن عذاب اونا رو گرفت. خب حالا اینا برای خودش قواعد خودش رو داره. من وارد بحث قسمت سوم بشم.
اگه یه میان برنامه،
بله اب نداره، اب نداره،
یه میان برنامه ای رو میبینیم و نفسی تازه میکنیم و برمیگردیم خدمتتون. فقط یه مسئله ای که هستش، از طریق پل‌های ارتباطی، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق پیامک، از طریق تماس تلفنی با برنامه خودتون، برنامه پرسمان قرآنی تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. میام برنامه رو ببینیم و برگردیم.
الله قذف في قلبه حب الحسين البلاء للغلا هم شده دیگه دلا چه بلایی بسرد دوری کرد و فنا لحفت عمالی حسین حب و اقبالی حسین للولاد للممات يفرد اللالی حسین دموم زندگی من و جان منی تو بیشتر از خود من نگران منی تو بیشتر از خود من نگران منی یا حسین یا حسین دمن بکیت و علا فراسی کربلا انا الجریح و انت سیدی دوا انا الجريح وانت سيدي السوى يا حسين يا يبي وسنياني يا زندگي بيماني مثل درخت في فرج خدوي سختر از مرگ ما يسوى عمر من دونك معاشقان ارحمني في دول عيونك ما نغم دنيا شيش وشتم ميخوم عاشق شدم يعني وشتم ميخوم تكفيني بالدنيا بس شمت اطراب من البعد روحي تسجد على كعبة رحمة الله فرسعة حسين 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 رحمة الله فرسعة حسين 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 رحمة الله فرسعة حسين حسين
گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی در بیابان بلا تصویری از سقا کشید. فررسیدن تاسو و عاشورای حسینی را مجدداً خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم. دوستان و مخاطبان برنامه جناب استاد رستم نژاد پیام‌های مختلفی فرستادن. خانم میراجان از کابل و خانم نوری از کابل پیام فرستادن و گفتن حتما دعا بکنید که همه بینندگان عزیز دعا بفرمایند که انشالله فردا در افغانستان در این مجلس عزاداری بمب‌گذاری و فعالیت‌های انتحاری صورت نگیره. همه دعا می‌کنیم که در واقع این کید خائنین و منافقین و کسایی که نمی‌تونن از طریق مباحثه حرف خودشونو به کرسی بنشونن، اینا اینقدر ضعیف هستن که میان جون انسان‌ها رو می‌گیرن. سلام به تمامی زحمتکشان شبکه ولایت، خسته نباشید. دلاوران جناب توحیدی زاده از بیرجند، خیلی ممنون، تشکر از شما. جناب آقای مهدی زهیری عزیز از مشهد مقدس، سوالی که پرسیدید مربوط به برنامه پرسمان تاریخی است. خیلی ممنون از حسن توجه شما به برنامه پرسمان قرآنی. انشالله روز پنج شنبه ساعت 19 یعنی ساعت 7 در واقع غروب برنامه پرسمان تاریخی رو ببینید و سوال خودتون رو بفرمایید. و آخرین پیام هم شهادت سردار شهیدان امام حسین علیه السلام رو به همه پیروان آن امام مظلوم تسلیت میگویم.
از هلند، خانم مسافری، متشکر از شما که بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستین. جناب استاد رستم نژاد، داشتین بحث در واقع سنت گذاری حسنه و سنت گذاری سیئه و این کلیپی که پخش شد رو داشتید میفرمودید، ادامه بحث رو در خدمتتون هست.
بله، ما دعا میکنیم که انشالله همه شیعیان در هر جا که هستن محفوظ باشن، همه مسلمین، و این نوع افکار شیطانی که ریشه در افکار وهابیت و بالاخره تیم ابن تیمیه و نزد اونها داره، این افکار اصلاح بشه که جامعه انسانی روی آرامش رو بگیره، آنچرا که از اسلام در واقع رسیده اون حفظ بشه. ما اگر همه به همون چنگ بزنیم، در واقع به عروت الوثقا چنگ زدیم. عرض کنم که بله، نکته سومی که میخواستم بگم این که اومدن گفتن که پس امام حسن هم مقصر است. در چی مقصره؟ در شهادت برادرش امام حسین. چرا؟ برای خاطر اینکه امام حسن بیعت کرد.
یعنی تعبیری که گفت خلافت رو دو دستی،
بله بله،
این هم یه الغا بود فکر کنم.
بله بله،
خلافت دو دستی،
خلافت رو دو دستی تقدیم معاویه کرد. پس بنابراین اگر شما میگید که معاویه اومده مثلا یزید رو بعد خودش به عنوان خلیفه مثلا پنجم قرار داد، خلیفه ششم دیگه میشه دیگه، خودش هم خلیفه پنجم بشه معاویه، یزید مثلا خلیفه ششم، خب پس بنابراین چون امام حسن اومده دو دستی به قول آقا این خلافت رو داده به معاویه، و معاویه هم که تقدیم پسرش کرده در قتل پس برادرش هم شریک است. چرا؟ برای اینکه اینا مسلط کردن. خیلی آدم باید کودک باشه.
این هم از جنس همون القاء اولیه مجری بود که گفتش که بله رهبر معاویه، رهبر امام حسن، امام حسین. بله.
خیلی آدم باید فکرش کودکانه باشه که دچار این نوع از توهمات بشه. بابا بحث صلح، بحث بیعت یک مسئله و رخداد تاریخی است، نه یک بحث کلامی. بحث کلامی نیست که اینجا بشینی تو اتاق فکر کنی، قاعده بچینی، برهان عقلی اقامه بکنی. باید بری تو کتابای تاریخی ببینی چه اتفاقی افتاده، چون تاریخ رو که ما عظیمه بعد نباید بنویسیم، که تاریخ رو مورخ مینویسه در زمان خودش، و نوشتن الحمدلله بزرگانی. ایشون این ادعا، برای این ادعای خودش، الان که دنیای اطلاعات و بالاخره خیلی راحت میشه همه اطلاعات رو سریع پیدا کرد، بری یک سطر بیاره، نه یه نیم سطر بیاره، که امام حسن مجتبی دو دستی تقدیم کرد. اگه دو دستی تقدیم کرد پس چرا شش ماه جنگید؟ کشته داد. اینو بس یه کارش بکنید، نیایید از کتابای شیعه و منابع شیعه این رو بخونید، نه خیر، برید از کامل ابن عسیر بخونید، برید از تاریخ طبری بخونید، ابن جریر طبری، ببینید اینا چی نوشتن. صلح امام حسن بیعت است یا صلح است؟ آدم بیاد این رو اینقدر دیگه وارونه جلوه بده. ببینید در کامل ابن عسیر هست. خب ابن عسیر که دیگه شیعه نیست که. در حالا اینایی که ادعا میکنن ما سنی هستیم، میگه اگر شما سنی هستید ملتزم به کتب اهل سنت باشید، ملتزم به کتب بزرگان اهل سنت باشید. ابن عسیر در تاریخش الکامل، الکامل فی التاریخ، می نویسه که فلما افردوه امض الصلح نبایع، میگه همین که چون تنهایش گذاشت، افرد از مفرد، مفرد یعنی تنها، امام حسن مجتبی رو میگه تنهاش گذاشتن. کیا؟ یارانش. همونجا بخونید این یارانش با دسیسه معاویه تنهاش گذاشتن. ببینید با دسیسه معاویه تنهاش که گذاشتن، میگه امض الصلح، اون کاغذ صلحنامه رو امضا کرد، چون معاویه کاغذ سفید فرستاد. خوب اینات بکنید، کاغذ سفید، گفت هر چه میخوای بگو، فقط تن به صلح بده. و جالب است چند خورجین معاویه، چند خورجین از نامه‌های منافقینی که خودش به عنوان ستون پنجم در یاران امام حسن مجتبی علیه السلام قرار داده بود، منافق بودن، خوارج بودن، منافق بودن، آدمای گمراهی بودن و به عنوان سرباز در سپاه امام حسن مجتبی بودن، چند خورجین از نامه‌های اونا رو فرستاد که برای معاویه نوشتن معاویه تو اگه بیایی مدائن، چون امام در مدائن بود مدتی، در نخیله بود و در مدائن شش ماه رو داشتن، بالاخره در حال جنگ و نبرد و تهیه سپاه و اینا بودن، میگه اگر تو بیایی مدائن ما دست بسته امام حسن رو تقدیمت میکنیم. معاویه هم همون نامه ها رو برگردون به امام حسن مجتبی، بعد در نامه نوشت گفت تو با این سپاهت میخوایی با من بجنگی؟ ببین کار به کجا رسیده. حالا این میگه دو دستی تقدیم کرد، این دو دستی تقدیم کردنه؟ ببینید کامل ابن اسیر، ابن اسیر در الکامل میگه چی؟ میگه وقتی که تنهاش گذاشتن، یارانش و سربازانش تنهاش گذاشتن، اومد دیگه اونو امضا کرد. البته شرایطی نوشت، از جمله شرایطی که امام حسن مجتبی علیه السلام نوشت این است که این حالا حاکمیت رو گرفتی، من اگر اعوانی داشتم هرگز این امر را تسلیم تو نمی کردم. لو وجدت اعوانن، ببینید این عبارت امام حسن مجتبی است، لو وجدت اعوانن، اگر من یاری داشتم، سرباز داشتم واقعا، میگه ما سلمت له الامر، من تسلیم نمی کردم این امر رو به معاویه. دلیلش هم میاره، میگه لانه محرم على بنی امیه، برای خاطر اینکه بر تمام بنی امیه، اصلا بر بنی امیه حرام است خلافت، یعنی بیان به عنوان ولی امر عهده داره. همین بیان رو امام حسین علیه السلام هم داره. امام حسین علیه السلام هم که از بیعت اعراض کرد، فرمود که من از پیغمبر شنیدم، سمعت رسول الله یقول، من از پیغمبر، بله از قطب راوندی آوردن، دستشون هم درد نمیکنه، درد نکنه. ببینید میگه که امام حسین علیه السلام هم همین عبارت رو داره که من از جدم رسول الله شنیدم که ان الخلافه محرمه على بني اميه، خلافت بر بنی امیه حرام است. چه میخواد معاویه باشه، چه ابو سفیان باشه، چه یزید باشه، چه هر کسی دیگه، اصلا بر این قبیله حرام است. اینو از رسول الله ببینید. خب امام حسن مجتبی رو تنها گذاشت با دسیسه و امام حسن امضای صلح کرد. در اون صلح نامه هست که حالا که گرفتی، اما برای بعد خودت کسی رو به عنوان خلیفه و جانشین تعیین نکن. بعد از اون حکومت و حاکمیت و خلافت باید برگردد به من امام حسن مجتبی، و اگر من نبودم، این متن صلح‌نامه‌ای است که امام حسن نوشت، و اگر من نبودم به برادرم امام حسین علیه السلام باید واگذار شود. این یعنی بیعت کرد، این یعنی دو دستی تقدیم کرد. ها یه خورده انصاف داشته باشه، یه خورده برگردیم به تاریخ خودمون ببینیم در تاریخ. ببینید یه چیزی رو نویسنده المنار، تفسیر المنار داره، خیلی جالب به نظر من. خب محمد رشید رضا نوشته، محمد رشید رضا هم تقریبا افکار وهابیت رو قبول کرده، توسل رو قبول نداره، خیلی چیزها رو رد میکنه، مثل اونا هم فکر میکنه. ایشون در تفسیر المنارش در جلد 11ش یه عبارت بسیار جالبی داره. ایشون در عبارتش میاره، میگه که یکی از بزرگان آلمانی، کشور آلمان، میگفت که عرض کنم که ما باید در آلمان، در میادین آلمان، مجسمه معاویه را طلا بگیریم. چرا؟ گفت برای خاطر اینکه اگر او خلافت را به وراثت و موروثی بودن تبدیل نمی کرد، اگر این کار را نمی کرد امروز تمام اروپا باید مثل مسلمین باید اشهد الله اله الا الله می گفت و مسلمان می شد. و او خدمتی که به ما کرد و جلوی نشر اسلام رو گرفته، معاویه رو میگه ما در مقابل باید مجسمه های او را طلا بگیریم در میادین شهرمون. دشمنان دارن میگن تویی که میگی من سنی هستم، اینا اصلا مسلمان نیست، این آقای آلمانی که داره این حرفو میزنه، تویی که میگی من سنی هستم چطور میای میگی که معاویه فلان امام حسن دو دستی تقدیم کرد خلافت را؟ این چه تقدیمی است که با زور با تحمیل کردن؟
یعنی یه دور روزنامه ای هم تاریخ خونده باشه.
بله
به دقت البته،
البته من معتقد هستم که اینا اصلا کاری به این چیزا ندارن، اینا انتخاب کردن مسیرشون رو. مسیرشون هم این است که هر کسی که دشمن اهل بیت باشه او امام است و رهبر است. به خاطر این واقعا اینا معاویه رو اصلا بالاتر از این، بالاتر از این، حقائق ان امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، این یکی از کتب منتشر شده حجاز هست، یعنی همین وهابیون نوشتن و اعتقاد دارن امیر المؤمنین کی؟ یزید. یزید کیه؟ حالا قاتل امام حسین علیه السلام است، بماند اون همه جنایتی که کرده بماند، کربلاشو اصلا میذاریم کنار، حداقل شما تو تاریخ خودتون خوندید که او برای دستگیری عبدالله ابن زبیر کربلا را آتش باران، معذرت میخوام، کعبه را آتش باران کرده. اینو که دیگه میخونید که این شد امیر المؤمنینشون.
سه سال، نزدیک چهار سال حکومت کرد، در هر سال یک فاجعه
بله،
بزرگ رو رقم زد.
قتل عام، قتل عام مردم مدینه که درش، که درش حدود 700 صحابی پیامبر، 700 صحابی پیامبر یا تابعین کشته شدن. سه روز بر سربازان خودش زنان مدینه را حلال کرد. خب اینا رو تو تاریخ خود اهل سنت اومده، بزرگان اهل سنت نوشتن. توی وهابی اگر واقعا سنی هستی اینطور داری میگی، اینا رو چی میگی؟ چطور اینا رو نمیخونی؟ چطور از اینا مثلا میگید او رهبر است، او امام است، بعد میگید تازه کی مقصره؟ امام حسن در قتل برادر خودش. ببین آدم وقتی که گمراه شد واقعا گمراهی عجیب و غریبه. البته در قرآن هست انسانهایی که دنبال گناه میرند و سوء اعمال دارن، میگه ان کذبوا به آیات الله، کارشون به کجا میرسه؟
ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله،
عاقبتشون رو خدا میگه تکذیب آیات الهی. امام حسن مجتبایی که آیه تطهیر داره، آقا بدونی که خجالت بکشی میاد میگه چی؟ او در قتل برادرش امام حسین شریک است. این نتیجه پرورش مکتب وهابیت است، همونطور که نتیجهش میشه داعشی، نتیجهش میشه این نوع فکر. اینا بدبختی جهان اسلام است. من حالا اینا که وهابی هستن، من به مؤمنین میگم، چه شیعه چه اهل سنت، اهل سنت ما مردان بزرگی، ما در بین اهل سنت دانشمندان بزرگی داریم، متدینین به همون دین اهل سنت و مکتب و مذهب اهل سنت ما داریم، انسانهای منصف. اینا حداقل گوششون رو ندن به این رسانه ها، به این افکار بسیار بسیار دور از انصاف، دور از عقلانیت و دور از مکتب قرآن. واقعا فاجعه است آدم اینجوری فکر بکنه. امام حسن شده شریک خون برادرش، الله اکبر از این بی تقوایی. میگم این محصول اون مکتب است، مشکل اونجاست، اونجاشو باید اصلاح کرد. همونطور که آدم کشا و تکفیری هایی عرض کنم که صادر میکنه در جهان اسلام که همه جا رو به خاک و خون بکشن، همه چیز رو نابود کنن، همه جا سیاه است از نگاه اونا، و همه مشرکن و همه محدور الدمن، زن باشه، مرد باشه، کودک باشه، جوان باشه، باید کشته بشن از نگاه اونها، این جور آدم ها رو پرورش میده. این نوع افکار شیطانی را هم رواج میده. امام حسن میشه شریک قتل برادرش امام حسین. خب اگر ما بخواهیم از نگاه دیگه هم وارد بشیم، اینجا بس شاید گسترده بشه و خسته کننده باشه، اما به همین اندازه اکتفا کردم که این خلاف تاریخ است، خلاف روایات است، خلاف آیات قرآن است. در آیه تطهیر هر دو با هم حضور دارند. در اون حدیث شریف پیغمبر قاما او قعدا، هر دو سید شباب اهل الجنه هستند. بعد یکی میشه، ببینید اینا نه با اعتقادات میسازه، نه با قرآن میسازه، نه با روایات میسازه، روایاتی که ما طرفین فریقین قبول دارن، و نه با تاریخ میسازه و نه با عقلانیت دینمون و مکتبمون میسازه. خب دوستان زحمت کشیدن از قول رسول الله آوردن که درباره امام حسن و امام حسین فرمود هاوان ابنای، این دو پسران ما هستند، یعنی فرزندان ما، امامان، هر دو امامند. قاما او قعدا، چه هر دو قیام بکنن چه هر دو بنشینن و قیام نکنن، در هر حال هر دو امام هستن. در خدمتتون.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم جا، چون امشب شب عاشورا هست، برنامه ما هم یه ویژگی خاص داره. یکی از مخاطبین عزیز ویژه دوستانی که الان پای برنامه نشستن و داخل خونهشون هستن، توفیق نداشتن که برن بیرون، تماس گرفته از مخاطبین عزیز ما، جناب آقای سلطانی از کرج اگر اشتباه نکنم تماس گرفتن، در خدمتشون هستیم، میخوان در حد خیلی کوتاهی برای ما در واقع نوحه بخونن و در عزاداری حضرت سید شاه. جناب آقای سلطانی از کرج، سلام علیکم و رحمت الله، ممنون از شما که با برنامه پرسمان قرآنی تماس گرفتید، چند دقیقه رو کوتاه در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم برادر عزیزم، خدا خیرتون بده انشالله. این شب عزیز و خدمت هر دو بزرگوار افتخار ما اید، افتخار شوی هستید. این شب عزیز و تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان. خدا به حق حضرت زهرا، به حق آقامون حضرت سید شهدا، همه مریضا رو شفا بده، حاجتمندان. زیاد وقت نمیگیرم، امرتون چشم بود چشمم.
تشکر، در خدمتتون هستم.
چشمم چشم. السلام علیک یا ابا عبدالله. دل شام و سحر واله رخسار حسین است، جان در گروه زلف سمنوار حسین است. این بزم عزایی که ملک نوهگر اوست، این بزم عزایی که ملک نوهگر اوست، یک گوشه ای از گرمی بازار حسین است. آن کس که برد غبطه ملائک به مقامش، ببین چه مقامی داره حسینی عاشقان. آن کس که برد غبطه ملائک به مقامش، اونو کره با غیرت دربار حسین است. عزیزان باقیست نوشتن که در عالم برزخ، باقیست نوشتن که در عالم برزخ، آن باق فقط مسکن زوار حسین است. خوش به حال اون زوارایی که امشب کردن و از دن سعادتیه، اما ما هم از این راه دور سلامی بدیم به آقامون ارباب بی جونمون. این شبیه که بچه های آقام تشنن، این شبیه که آقا مبل و صدا میزنه بچه های برادرم عزیزانم، روز عاشورا میشه آقا چه حالی پیدا میکنه، چطور اجازه میگیره برد میدان. باقیست نوشتن که در عالم برزخ آن باغ فقط مسکن دوار حسین است. هر کس که حسینیست یقین روز قیامت همسایه دیوار به دیوار حسین است. مقتل نوشته وقت زیاد نگیرم، شب عاشورا حاجتمندانیت کنید، خدا به حق امشب عزیز حاجت همه را برآورده کنه. مقتل نوشته روی تنت پا گذاشتن، آقا جونم مقتل نوشته روی تنت پا گذاشتن، در زیر دست و پا زده ای دست و پا حسین. مقتل نوشته پیکر تو نرم گشته بود، با هر نسیم جسم تو شد جا به جا حسین. مقتل نوشته حد حرم را چهل ذراع رفته تنه بدون سرت تا کجا حسین. مقتل نوشته ضربه به پهلوی تو زدن، حتما شبیه مادرت بی هوا حسین. آقام کلنه دعا ببخشید حضیر و مقتل نوشته رأس تو را بد بریدن. مقتل نوشته رأس تو را بد بریدن، چون از جلو مولای من چون از جلو بریده نشد از غفا حسین. صلی الله علیک یا عزیز الزهرا. التماس دعا.
تشکر از شما جناب آقای سلطانی، سلطان کربلا، انشاءالله اجرتون رو در دنیا و آخرت میدن. الان پای این گیرنده های تلویزیون هزاران نفر از محبان آل الله بودند که به واسطه علل مختلف نتونسته بودن برن و از مراسم استفاده بکنن. انشاءالله که اجرتون با سلطان کربلا باشه. ممنون از شما. الان تلفن دیگه ای داریم از جناب آقای حسینی از سبزوار. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتون هستیم. جناب آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله. آقای حسینی
روز عاشورا و تاسوعه
تمام کنال. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتون هستیم. لطفا بلندتر سوالتون رو مطرح فرمایید.
سلام خدمت هستم که امام حسین قیام فرمودن بر علیه یزید، یا قصدشون این بود که بیعت نکنن، این یکی؟
بله. سوال بعدیتون.
بعد خواستم بگم که مسائلی که بین شیعه و اهل سنت هست، اگر مثلا بیان بزرگان شیعه و سنی کنار هم بشینن این مشکلات حل بشه، بهتر از این نیست که این همه شبکه هایی که ایجاد شده و هزینه های هنگفتی هم داره، شاید هم گاهی مواقع بیشتر به جایی که اتحادی به وجود بیاد متاسفانه
تفرقه
بیشتر میشه بین مسلمان ها.
خیلی ممنون جناب آقای حسینی، تشکر از شما. ممنون. ما یه میان برنامه ای رو ببینیم و کوتاه و برگردیم در خدمت شما بزرگواران و محبین آل الله باشیم.
عجب عطر سیبی وزیده که هر سو نشان حسین هست، به حرف آمد خاک صحرا که این کار روانه مبادا که با داغ یاران بلرزد دمی شانه او، مبادا در آتش بسوزد خیام غریبانه. ندارد حبیبت به دنیا نیازی، مخان کوفیان را به مهمان نوازی. ندارد حبیبت
به دنیا نیازی. بله، ممنون از شما که بیننده پرسمان قرآنی هستید. سوالی رو جناب آقای حسینی از سبزوار پرسیدن که اتفاقا یکی از کلیپ هایی که ما از شبکه های معاند در واقع گرفتیم در مورد همین هست که آیا قصد امام حسین علیه السلام بیعت بوده یا قیام بوده، یعنی خروج بوده و قصد جنگ داشته ایشون. اگر جناب استاد رستم نژاد موافق باشید این کلیپ رو هم با هم دیگه ببینیم و پاسخ بفرمایید. کلیپ رو با هم دیگه میبینید.
در آیه فرمودن که فلا تظلموا فیهن انفسکم، در این ماه به خودتون ظلم نکنید. در این ماها، این چهار ماه حرام فرمودن که ماهای صلح و استراحت هست، به خودتون در این ماها ظلم نکنید. بدین خاطر حتی ابتدای جنگ در این ماه ممنوع هست. بله، اگر انسان جنگ ادامه پیدا کرد یا دشمن بهش حمله کرد، خب دفاع میکنه دیگه، بعد نمیشینه که دست رو دست خودش بده بگه ماه حرام هست. اما اینکه ابتدا کند، شروع کند به جنگ در این ماه هم ممنوع هست. شروع جنگ در این ماه هم ممنوع هست. پس فلا تظلموا فیهن انفسکم، در این ماه به هیچ عنوان به خودتون ظلم نکنید.
بله جناب استاد رستم نژاد، این آقا البته ما چون فرصتمون هم کم هست، تیکه‌ای که دوست عزیزمون سوال کرده بودن رو از کلیپ در واقع بریدیم و یه مقدمه دیگه ای هم داشت. این سوال مطرح شده که اصلا در ماه‌های حرام که جنگ حرامه و صورت مسئله رو یه جور دیگه برگردوندن، اینها به این معنا که ادعا میکنن که حضرت امام حسین خروج کرده بر علیه خلیفه وقت، و آیه قرآنی رو هم که دارن میارن، آیه 36 سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين. این که ماه حرام هستش، در این ماه به خودتون ظلم نکنید. اصلا امام حسین قیام کرد برای بر علیه در واقع خلیفه وقت که یزید بود. این رو توضیح بفرمایید که در واقع سوال بیننده ما هم هست که قصدش بیعت نکردن بود امام حسین یا قیام بود اومد به سمت کوفه.
ببینید، داستان حادثه کربلا نباید یک گوشش رو بگیریم و اون زمینه ها و اسباب و عواملی که این اتفاق رو رقم زد رو نادیده بگیریم. قطعا اگر این اتفاق بیفته انسان دچار اشتباه در تحلیل میشه و اصلا نمیتونه بفهمه این جنگ، این خروج، بالاخره امام حسین حرکت کرد، امام حسین این کار رو کرد، دشمن این کار رو کرد. همه البته تاریخ، همه قصه ها و رخداد های تاریخی این گونه است که باید عوامل و بسترها و زمینه های اون رویداد را انسان تحلیل بکنه و بتونه یک جا ببینه. این است که ما بگیم که خب محرم بود، در دهم محرم امام حسین جنگید. خب امام حسین در دهم محرم تو کربلا چیکار میکرد؟ خونش اونجا بود؟ اصلا اونجا شهری هست؟ اصلا اون نزدیکی ها شهری هست؟ نزدیکترین شهر به کربلا در اون روزگار کوفه بوده حدود 80 کیلومتر راه است. پس بنابراین امام حسین اونجا چیکار میکرد؟ امام حسین که اهل مدینه است، اونجا چیکار میکرد؟ پس باید یه چیزهای دیگه قبل از محرم رو باید ببینی چرا امام حسین کارش به اینجا کشیده شد. یعنی انسان وقتی که میخواد تحلیل بکنه باید بره قبل از اون رو. چرا؟ برای اینکه این که وسط بیابانه و اصلا امام حسین اگر میخواد بجنگد چرا با زن و بچهش هست؟ چرا سرباز نداره؟ چرا بین را این همه داشتن میگفتن نه نیایید؟ خب امام حسین فراوان میفرمون نیایید شما. پس این جنگ نیست. چرا؟ برای اینکه اگه جنگ باشه آدم زن و بچهش رو نمیاره. پیغمبر این همه جنگید، مگه تو جنگش بچه‌های خردسال و شیرخوار و اینا همه را انداخت؟ این که اصلا اینا جلوی جنگ رو میگیرن. اصلا زن و بچه همراهی آدم باشه جلوی جنگ و نبرد گرفته میشه. پس این رو با خیلی ساده آدم میتونه در یه ورق زدن تاریخ، در تورق بعضی از کتب بفهمه که اصلا جنگ نیست، این ماهیت جنگ نداره و نمیتونه هم جنگ باشه. جنگ ها رو همه ملت ها میشناسن، همه امت ها میشناسن، در تاریخ هم مشخصه. وقتی که چنگیز میخواد بجنگه با بچه‌ها که نمیاد بجنگه، با بچه‌های خودش مثلا راه بیفته.
ما در خیلی از امور روزمره تان میگیم مثلا بچه ها زن و بچه رو نیاری تو دست و پا.
بله
چه برسه دیگه به جنگ.
این اصلا جنگ، پس این جنگ نیست، این قیام نیست، این خروج نیست. معلومه البته خروج به یک معنا هست، اما اینکه بگیم هر خروجی یعنی جنگ. و این آیه، این آیه ای که اشاره کردن ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، این آیه هم مثلا داره میگه که حتی از این مسافرت هم نرید. این آیه که اینو نمیگه. این آیه، البته اون بخشی از آیه که خوندن فلا، بله همون قسمت فلا تظلمو فیه انفسکم، که بگیم که آقا یعنی ظلم نکنید، یکی از مصادیقش همین است که یعنی جنگ نکنید، چون جنگ یکی از بالاخره نبرد همینه دیگه، یک ظلمی است بالاخره، یک طرفش حداقل ظلمی است. مگر اینکه انسان دفاعاً، بله دفاع میتونه در همین 4 ماه هم، چون ادامه داره آیه دیگه و قاتل المشرکین کافه، یعنی اون در همون 4 ماه اگر اونها بخوان مزاحمت ایجاد بکنن شما باید از خودتون دفاع بکنید، اونجا دیگه جنگ مجاز میشه. خب داشتم اینو عرض میکردم. ببینید قصه کربلا رو، سیر تاریخیش رو من یه اشاره بکنم. اولا در صلح‌نامه امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته شده بود، یکی از مهمترین بندها این بوده است که خلافت خلافت است، نه وراثت نه موروثی، و لذا بعد از معاویه، معاویه حق ندارد برای خودش جانشین تعیین بکند. تعیینن خودش امام حسن علیه السلام تعیین کرد، یا من برمیگردد به من اگر زنده بودم، و اگر نبودم باید برگردد به برادرم امام حسن، امام حسین علیه السلام. این هست دیگه در تاریخ مومد. یزید در سال در واقع 60 هجری به هلاکت رسید.
معاویه.
اون وقت خبر رسید به والی مدینه، به والی مدینه خبر رسید، اون هم دستوری،
ولید ابن
اسبف، بله، که نعمان ابن ولید، نعمان هست اسمش، که بهش گفته شد
نعمان ابن بشیر، نعمان فاس ولید، بله. والی مدینه است.
ببینید بهش گفته شد که باید از حسین بیعت بگیری. شبانه امام حسین رو دعوت میکنه. اینایی که دارم میگم در تاریخ طبری هست، در تاریخ طبری اومده. شبانه امام رو دعوت میکنه، امام میاد همراهش حضرت علی اکبر رو میاره با 30 تن از جوانان بنی هاشم رو، فرمود شما پشت باشید، و البته امام از قبل خبر داد، فرمود که من فکر میکنم که طاغوت مرد، اشاره به معاویه، و اینا شبانه منو خواستن، احضار کردن در واقع برای خاطر بیعت است، لذا آورد احتیاطم کرد وارد شد. در اونجا مروانم بود. والی مدینه گفت که یزید یه همچه نامه‌ای داده خودش رو به عنوان خلیفه و از شما هم بیعت خواسته. امام در اونجا فرمود که مثلی لا یبایع مثله، کسی مانند من با شخصی مانند یزید بیعت نمیکنه. بعضی هم اینو نوشتن که این رو فردا به مروان گفت، چون مروان برگشت گفت که من سفارش میکنم یا نصیحت میکنم تو را که بیا و با یزید بیعت کن، که امام فرمود که علی الاسلام السلام، دیگه بر فاتحه اسلام رو باید خون. اگر خلیفه مسلمین ایشون باشه، ایشون که فاسق است و فاجر است و شارب الخمر است و اینا، همه را امام فرمود.
دیگه بحث نفاق مطرح نیست
اصلا، اصلا ایشون اصلا مسلمان نمیدونه امامشون رو، ایشون مسلمان نیست تا من بگم که مثلا او خلیفه مسلمین هم هست. ببینید این چیزاییست که اومده. بله ببینید دوستان ما هم زحمت کشین، این متن تاریخ طبری است یا از تاریخ طبری آورده. ببینید میگه یزید فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمه معلن بالفسق والفجور، یعنی علنی فسق و فجور. و مثلی لا یبایع مثله، شخصیتی مانند من که از ذریه رسول الله هستم با کسی که این اوصافشه بیعت نمی کنه. پس ببینید امام حسین تو خونهشه، شبانه او رو میارن میگن بیعت. امام فرمود که حالا اگر مثل منی هم بخواد بیعت بکنه، در اون شب فرمود مثل منی هم بیعت بخواد بکنه، مخفیانه که بیعت نمیکنه. شما میخواهید که این اتفاق بیفته که مردم رو راضی بکنید دیگه، میخواهید در واقع یک سندی از من حسین بگیرید برای جنایات خودتون دیگه. اینو باید بذارید روز بشه. همون شب امام خائفا یترقب از مدینه زد بیرون. پس امام حسین خروج به این معنا نکرده که از اول یه دفعه، نخیر، طاغوت رفت سراغ امام حسین. این چیزی است که در تاریخ اومد. بعد از این کجا رفت؟ امام حسین رفت مکه. چند ماه در مکه است. هشتم در واقع ذی‌الحجه که میشه یوم الترویه، حاجی ها محرم میشن، آب برمیدارن، میرن برای عرفات. امام حسین علیه السلام از مکه زد بیرون. بین راه جلوشو بعضی از بزرگان گرفتن، ابن عباس مثلا از جمله کسانی بود، بعضی دیگه هم بودن. چرا اینجا نمیمونی؟ فرمود که من اگر اینجا بمانم، اینجا میخوان، اینجا، اینجا یعنی کجا؟ یعنی مکه، در کنار خانه خدا، اینجا منو خواهن کشت. یزید یک عده ای رو مأمور کرده و من برای خاطر اینکه حرمت این خانه شکسته نشود دارم میرم بیرون. خوب نگاه بکنید. پس بازم یزید دنبالش، امام حسین. خب در این مدتی که در مکه بود، خیلی ها نامه دادن برای امام حسین، مخصوصا از کوفه نامه های زیادی اومد. امام راه کوفه را در پیش گرفت. ببینید
تو اون عنوانی که در واقع از کوفه دعوتشون کرده بودن، به جهت زندگی بود یا به جهت قیام؟
نه، اونها حرفشون این بود، مردم کوفه حرفشون این بود که ما امامی نداریم در کوفه، منتظر هستیم که شما تشریف بیارید. چون امام حسین علیه السلام 40 سال قبل از این تو همین کوفه بود، زمانی که معذرت میخوام 20 سال قبل از این 20 سال قبل از این در همین کوفه بود تا سنه 40. الان سنه 60 تمام شده، وارد سنه 61 هجری شدن. سنه 40 سنه شهادت امیرالمؤمنین است. نزدیک به 4 سال امیرالمؤمنین در کوفه است. یعنی امام حسن اونجاست، امام حسین اونجاست، اینا اینجا زندگی کردن. مردم کوفه هم اینا رو میشناختن و ادعاشون هم این بود که مثلا شیعن. البته شیعیانی داشت ولی منافقان هم داشت، خوارج هم اونجا بودن، خیلی ها بودن، کینه ی اهل بیت هم داشتن، یعنی همه تیپ آدم اونجا بودن. میبینید این است که مردم کوفه نامه میدن که تو بیا و ما امام میخواهیم، ما رهبر میخواهیم، و رهبر دیگه فرزند پیغمبر، چه بهتر فرزند پیغمبر باشه.
یعنی منظورشون همون امامت معنویه در واقع در کوفه؟
نه نه، اونا نگاهشون این بود که در مقابل در واقع شام و حکومت شام شکستهایی را خوردند. ببینید حتی اونهایی را که خوارج هم بودن با شامی ها خوب نبودن، با حکومت بنی امیه خوب نبودن، خوارج بودن. یعنی شما ببینید بسیاری از خوارج در رکاب امیرالمؤمنین بر علیه معاویه در جنگ صفین جنگیدن، اینطور نبود که امیرالمؤمنین رو به عنوان امام قبول داشته باشن، اما یه بهانه خوب، یه بستری خوبی امیرالمؤمنین براشون ایجاد کرد که در مقابل شامیان بجنگن. اینا کینه اونا رو داشتن و چند بارم از دست شامیان اینا خوردن و هیچ وقتم نتونستن انتقامشون رو از شامیان بگیرن، یعنی هر دفعه شکست خوردن.
در طول حکومت معاویه هم همه اینها رو معاویه سرکوب کرد.
بله، سرکوب، اختناق، لذا اینها تحت فشار معاویه نمیخواستن باشن. بهترین گزینه‌ای که میتوانست بستری را آماده بکنه بر علیه شامیان امام حسین علیه السلام بود از نگاه اونا. لذا بزرگان شیعه و غیر شیعه همینجور نامه کتبیا. ببینید اینا بسترهای تاریخی است و الا اون مسائل در واقع مکتبیه و اون نگاه بسیار بلند امام حسین که برای آیندگان میخواست یک مکتب آزادگی ایجاد بکنه، اون خودش یه مسئله دیگه است که مشرف بر همه این اتفاقات هم هست. یعنی اینا همه در واقع با همه و در همه، یعنی در کنار هم اتفاقات رقم میخوره، اما امام حسین مسیر الهی خودش رو و اون جنبه هدایتی خودش رو هم سر جای خودش داره مدیریت میکنه. خب پس بنابراین امام حسین در کنار کعبه هم باشه دیگه امنیت نداره. جالبه، خب از خود امام حسین نقل شده، فرمود که من هر جا که برم، چون بعضی ها پیشنهاد دادن برو در کوههای یمن، بعضی ها گفتن مثلا برو اصلا در صحراها زندگی بکن، امام علیه السلام یه جمله‌ای داره به بعضی از اینا فرمود، فرمود که من هر جا که باشم اینا پیدا هم خواهند کرد و این خون قلب مرا خواهند ریخت. یعنی این عبارت امام حسین علیه السلام است. پس بنابراین حکومت یک سره دنبالش. از کنار کعبه میاد تا نزدیک داره میره به طرف کوفه. ببینید چرا کربلا گیر کرده؟ برای خاطر اینکه سپاه یزید جلوش ایستاده. جالبه وقتی که سپاه یزید که اون موقع فرماندهش حر است و بعداً یکی از شهدای کربلا میشه، منقلب میشه، چند بار به حر میگه، میگه خب بذار من برگردم، میگه امام حسین خرجین هایی از نامه های کوفیان را در آورد، گفت اینا نامه های کوفیان هست، اینا نامه های کوفیان است که این نامه را هم جلوی حر اون روزی که اولین برخورد اتفاق افتاد و هم در روز عاشورا نامه ها را به بعضی ها نشون داد، بعضی از سران سپاه عمر سعد را به اسم صدا زد و بعد گفت این توی بودی که این نامه را برای من فرستادی، پشیمان شدی، بگذار من برگردم.
مثل شبس.
بله، شبس ابن ربی گفت اصلا بذار من برگردم. خب کسی که میخواد بجنگه میگه بذار من برگردم؟ امام حسین داره میگه بذار من برگردم. مدینه هست، شبانه میخواهنش، امام کنار کعبه هست، میخوان ترورش بکنن، امام به خاطر حرمت کعبه شکست نشه، حرمت داری بکنه، میزنه بیرون. بین را جلوشو میگیرن تا جایی که امام به هر طرف رو میکرد حر با سپاهش میومد جلوشو میگرفت.
یعنی در واقع از حیث ظاهر اگر بخوایم ببینیم، نه به علم امامت، به علم ظاهری، اونطوری که کوفی ها اظهار تمایل و نامه نوشته بودن، در واقع شهر کوفه یک شهر امن‌ترین شهر بود برای زندگی حضرت ابوعبدالله.
حداقل یه عده طرفدار داشت، حداقل یک عده واقعا شیعه بودن، اصلا اطراف کوفه شیعه نشین زیاد داشت،
همونهایی که بعدن قیام توابین و قیام مختار.
بله بله، شیعه داره. شیعه داشت، سلیمان ابن سرعت با تمام قبیله شیعه بوده، همین مختار ثقفی با تمام قبیله شیعه بودن، قوم بنی اسد، اینا آدمای ریشه‌دار عراق بودن و شیعه بودن،
قوم مالک اشتر، ابراهیم ابن مالک.
بله اشتر. اینا ببینه، اینا کسانی بودن که شیعه بودن، در رکاب امیرالمؤمنین، سردارانی از همین سپاه اینها در رکاب امیرالمؤمنین سالها جنگیدن، فدوی ولایت و امیرالمؤمنین بودن. امن‌ترین جا برای امام حسین در دل همین دوستانش بود، اما چیکار کردن؟ یزید نگذاشت جلوش گرفت، سپاه یزید نگذاشت و تا روز عاشورا امام حسین پشت سر هم نصیحتشون کرد که بگذارید ما برگردیم، اگر پشیمان شدید بگذارید ما برگرد. جالبه در صبح عاشورا شروع کننده جنگ کی بود؟ البته جنگی نبود که. این چه جنگی که یک طرف 30,000 نفر، یک طرف کمتر از 100 نفر، اونم 60-70 نفر زن بچه همراهشون هست. این چه جنگیست؟ معلومه که جنگ نیست. پس ببینید ما آدرس غلط ندیم. امام حسین در محرم جنگید در حالی که قرآن فرموده است که فلا تظلموا فیهن انفسکم. این چه ربطی دارد؟ دقیقش این است که امام حسین در محرم در محاصره یزید قرار گرفت و سپاه یزید قرار گرفت. تا لحظه آخرم نصیحت کرد، تا لحظه آخرم می فرمود که لا تقتلونی، نکشید منا. و جالب است به سپاه ابن سعد در روز عاشورا چند بار امام این رو تأکید فرمود که انسیبونی من انه، به من بگید من کیم، نسبت من رو بگید به من. من آیا نوه پیغمبر خودتون نیستم که شما ادعا دارید؟ من آیا پسر دختر پیغمبرتون نیستم؟ الست ابن بنت نبیکم. این کلام امام حسین است در خطبه روز عاشورا. بعد میگه چرا منو میکشید؟ یک کسی که جنگ داره اینجوری حرف میزنه؟ میگه چرا منو میکشید؟ پس معلومه که اونا اومدن برای کشتن. خطبه امام حسین این رو نشون میده، میگه شما چرا منو میکشید؟ بعد آقا بیاد بگه که امام حسین محرم جنگید و به این آیه عمل نکرد.
این بحث خروج حضرت امام حسین و قیام کردن حضرت امام حسین در همون روزگار هم در واقع برای کوفیان در واقع این رو شبیه سازی کردن و شورای قاضی اومد گفتش که خروج کرده از دین جدش حسین.
بله، اونها برای خاطر این که در واقع ذهن انسانهای ساده، اونها آدمای بدوی و ساده زیاد بودن، آدمای حالا منافقم که توشون زیاد بود، آدمایی بودن که از یک در واقع تقدس خشک بدون تعقلی برخوردار بودن. خیلیشون اگه فقط یک کلمه فتوا به گوششون میرسید، یک حکمی مثلا از یک قاضی به گوششون میرسید، میگفتن دیگه تمام شد. اونا این ظاهرسازی ها رو کردن برای اقناع، اما حقیقت قصه چیه؟ آقا یه مش زن و بچه گرفتار در بیابان، جلوشون رو گرفتن، نگذاشتن و کشتند. این شد جنگ؟
و اگرم جنگ باشه، شروع جنگ با عمر ابن سعد بود که گفت یا خیل الله ارکبی و به جنت ابشری.
خیلی راحت کردید، همینو میخواستم بگم. تازه روز عاشورا هم که جنگ حالا اتفاق داره میفته، شروع کننده باز کیه؟ باز عمر سعد. امام حسین کجا شروع کننده جنگ؟ اون نشست جلوی خیمه، تیرشو در آورد و شلیک کرد، بعدن تیرباران شد خیام امام حسین به دنبال او. بعد برگشت گفت که ای سپاه الهی، شهادت بدید، شاهد باشید و شهادت بدید پیش عبید الله زیاد. الله اکبر، انسان به کجا میرسه؟ شهادت بدید پیش امیر که اولین گلوله رو من ابن سعد پسر سعد وقاص، همونی که پدرش حاضر نشد به سب امیرالمؤمنین با اینکه معاویه دستور داده بود، شروع کرد. شهادت بدید که اولین گلوله رو من. اینا در تاریخ، اینا در تاریخ طبری هست. ابن عسیر هم در الکاملش آورده، خارزمی هم در مناقبش آورده. خب ببینید کجای اینا امام حسین داره می جنگه و شروع کننده است. اگه شروع کننده است، چرا این همه فریاد می زنه شما چرا دارید منو می کشید؟ من مگه گناهی مرتکب شدم؟ ببین از کلمات امام حسین است در خطبه روز عاشورا، من مگه گناهی مرتکب شدم؟ حلالی را حرام کردم، حرامی را حلال کردم که خونم هدر است؟ کسی که میخواد بجنگه اینجوری حرف میزنه؟ ببینید این عبارت ها عبارت های روشن است، عبارت های روشن. خطبه ها موجود است، تاریخ موجود است، کتاب های تاریخی هست. و نکته دیگر ببینید، اونا از امام حسین چی میخواستن؟ اونا از امام حسین بیعت فقط نمیخواستن، ذلت رو میخواستن. ببینید این که امام حسین، ببینید قبلن هم بیعت های اتفاق افتاد، یه بیعت های تحمیلی قبلن هم اتفاق افتاد، اما از امام حسین چی میخواستن؟ ذلت رو میخواستن. یعنی چی؟ یعنی توی حسین تأیید بکن کار من یزید رو. لذا امام حسین از شعارهای معروف و حماسی امام حسین این است که ان الدعی و ابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین بین سلت و ذله، من رو بین شمشیر و خون دادن با ذلت مختار کرده و هیهات من نزل، از من ذلت دور است. پس اینا نیومده بودن که به امام حسین بگن که تو بیا بیعت بکن فقط، نه، بیعت ذلیلانه میخواستن از امام حسین و دلیلش هم روشن است. میدونید چرا؟ برای خاطر اینکه اینا یه بار ذلت ابناء الطلقا را چشیده بودن دست پیغمبر در روز فتح مکه، اینا میخواستن اینو تلافی بکنن. امام حسین فرمود هرگز، لا اعطیتم بیدی اعطاء الذلیل، بحث پس بیعت نیست، من با این دست ذلت به شما نخواهم.
تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، ممنون از شما که بیننده برنامه پرسمان قرآنی بودید. جناب آقای محمد میرزایی پیام برای ما فرستادن، التماس و دعا برای شفای همه مریض ها، و جناب پیری از زاهدان که پیام فرستادن و تشکر کردن از برنامه پرسمان قرآنی. باز هم پیام های دیگری هست که انشالله دوستان بنده رو به خاطر زیغ وقت ببخشن. در این شب عاشورا حتما از ابا عبدالله الحسین و از روح اون جناب و اصحاب اون جناب لقاء الله را بخوایم و همون جمله‌ای که خود حضرت ابا عبدالله فرمود، الهی رزم برزائک تسلیما لغذائک لا معبود سواک. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد